نروژ، اسپانیا و جمهوری ایرلند رسماً فلسطین را به عنوان یک کشور شناختند. همزمان تانک‌های اسرائیل به مرکز رفح وارد شدند. سازمان ملل 10 خرداد ماه برای ابراهیم رئیسی مجلس یادبود می‌گیرد. فعالان سیاسی آن را تقبیح و محکوم کردند. و محمد باقر قالیباف بار دیگر رئیس مجلس 12 شد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا، مجله شب و من رویا ملکی بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، نروژ، اسپانیا و جمهوری ایرلند رسماً فلسطین رو به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند. تصمیمی که دولت اسرائیل اون رو به شدت محکوم کرد و پاداشی برای تروریسم خواند. حالا از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، 144 کشور فلسطین رو به رسمیت می‌شناسند، موضوعی که چندین دهه است در جامعه بین‌الملل مورد مناقشه است. گفتگویی داشتم با مهرداد بورجردی، کارشناس سیاسی و استاد روابط بین‌الملل در واشنگتن، و از چرایی تصمیم کشورهای اروپایی در این بره از زمان پرسیدم.
ما تا به حال حدود 144 کشور داشتیم که فلسطین رو به رسمیت شناخته بودند و حالا با پیوستن کشورهای مانند اسپانیا، نروژ و ایرلند هم به این لیست، به نظر من این یه اتفاق بسیار مهمی هست. به چند دلیل، یکی این که برای ترغیب کردن دیگر کشورهایی که تا به حال این کار رو نکردن و اونها هم بخوان فلسطین رو به رسمیت بشناسن، یکی برای خونسا کردن برنامه های آقای نتانیاهو که ایجاد یک دولت فلسطین رو به هیچ موردی قبول نداره. فکر میکنم اینم مسئله دومش هست. و سوم هم مسئله عمیق‌تر شدن شکاف بین اسرائیل هست با کشورهای اروپایی و اینکه چرا اروپایی‌ها برای مثال ترغیب شدن که این کارو بکنن. فکر می‌کنم واقعا جنایاتی که ما در غزه شاهدش بودیم که ارتش اسرائیل مرتکب شده، بسیاری رو به این جنبنگی رسوده که به غیر از راه حل سنتی دو کشور مستقل، ما شاهد این نوع خشونت و جنایاتی که بودیم خواهیم بود. به هر حال اتفاقاتی که در عرض این یک سال گذشته اتفاق افتاده، یک نقطه عطفی میتونه باشه در این تحول اینکه فلسطینی‌ها به این خواسته اساسیشون که دستیابی به یک دولت مستقل هست میتونن نزدیک‌تر شده باشن یا نه. آقای
بورجردی، اشاره کردید به 3 دلیل و یکیش هم این عمیق‌تر شدن شکاف اسرائیل بود با کشورهای اروپایی. فکر می‌کنید تا کنون چه موانع و چالش‌هایی برای کشورهایی که هنوز فلسطین رو به رسمیت نشناخته بودن وجود داشت که این کارو نمی‌کردن؟
خیلی مسائل بود. اولا اختلافات درونی خود فلسطینی‌ها بین همون جنبش فتح و نیروهای اسلامی مثل حماس، عدم علاقه دولت آمریکا که به هر حال می‌دونید از لحاظ سیاسی خط به بسیاری از کشورهای اروپایی برای این مسئله، افکار عمومی در کشورهای اروپایی برای همدلی و یا احساس همدردی با اسرائیلی‌ها به عنوان بازماندگان هالوکاست، همه با هم در هم دیگه نقش داشتن. اما این واقعیت 35,000 نفر کشته این دوران و اینکه می‌بینید دیگه واقعا یک مجمع بین‌المللی دیگه باقی نمونده اسرائیل رو محکوم نکرده باشه در نحوه‌ای که داره این جنگ رو ادامه میده، فکر می‌کنم که میخ آخر بود برای اینکه این مسئله رو جا بده.
به جنگ اشاره کردید. آقای بورجردی، فکر می‌کنید شناسایی رسمی فلسطین توسط این تعداد از کشورها چه تأثیری بر روند صلح میان فلسطین و اسرائیل یا روند پایان دادن به این جنگ؟
من فکر می‌کنم در کوتاه مدت آقای نتانیاهو و کابینه دست راستی ایشون جنگ رو ادامه خواهند داد. همین امروز هم که خب تانکاشون وارد رفح شدن، ولی مسئله این هست که به هر حال این جنگ دیر یا زود تمام خواهد شد. راه حل سیاسی چه خواهد بود؟ واقعیتش این است که این هم مورد اصلی اختلاف بین آمریکا و اسرائیل رو رقم زده دیگه، چون دولت آقای نتانیاهو هیچ نوع برنامه‌ای رو نتونسته ارائه بکنه که خب از فردای پایان این جنگ قراره چه اتفاقی بیفته. فکر می‌کنم با این مسئله به رسمیت شناختن کشورهای دیگه، ما همین الان هم صحبت از این هست که کشورهای دیگری حتی مانند اسلوونی و مالتا هم فلسطین رو به رسمیت خواهند شناخت. به نظر من در دراز مدت تاثیرش این خواهد بود که انکار ماهیت و وجود عینی یک کشوری به اسم فلسطین دیگه امکان پذیر نیست و بنابراین ما دیر یا زود مجبور هستیم وارد این حوزه بشیم که این دو کشور قرار چه شکلی باشد. مرزها، آیا مرزهای سال 1967 است؟ اورشلیم شرقی آیا پایتخت دولت فلسطینی خواهد بود؟ و خلاصه اون چانه‌زنی‌هایی که در اونجا میشه انتظار داشت بعد از پایان جنگ باید به این ترامپ خواهید رفت.
آقای بورجردی، آن چیزی که این میان هست اینه که هم آمریکا و هم متحدان اروپاییش حماس رو یک گروه تروریستی میدونن. بعد از اینکه فلسطین به رسمیت شناخته بشه از سوی این کشورها، فکر میکنید حماس وضعیتش به چه صورت خواهد شد؟
بله، خب واقعا این سوال اساسی هست دیگه. از یک سو حماس واقعا توانایی خودش به عنوان یک نیروی سیاسی نظامی در این 8-9 ماهی که از این جنگ گذشته نشون داد، به عبارتی وقتی بعد از این همه حضور فعال نیروهای اسرائیل در خاک غزه، ما میبینیم که رهبران اصلی حماس هنوز دستگیر نشدن، هنوز تونل های وجود داره، هنوز راکت پراکنی از اونجا انجام میدن. خب این نشون میده ادعای اسرائیل که ما اینها رو نابود خواهیم، یک چیز واقعی نبوده و اینها توانایی دارن. مسئله این است که واقعا اگر قرار دولت ائتلافی برای فلسطینی ها به وجود بیاد، ما با این موزل روبرو هستیم که از یک طرف جنبشی که آقای محمود عباس رئیسش هست واقعا ضعیف هستن، به خصوص در نوار غزه آنچنان محبوبیتی ندارن، و این حماس هست که بعد از سالها که در اونجا ریاست داشته و کنترل اوضاع رو بر دست داشته، یک واقعیت حقیقی روی زمین هست. حالا مسئله این خواهد که آیا در این دولت ائتلافی اونها شرکت خواهند کرد، آیا نقش مثلا وزارتخانه های کمارزشتر رو میتونن بر عهده بگیرن، یا اینکه اصلا توافق این خواهد بود که اونها حضور جدی در دولت نداشته باشن، مثلا ادغام بشن در نیروی ارتش فلسطین، و مسائلی مانند این که واقعا هنوز هیچ کدوم از اینها حل نشده، چون ما نمیدونیم پایان این جنگ کی خواهد بود و چی از حماس به عنوان یک یا شاخه نظامی حماس باقی خواهد.
مهرزاد بورجردی، کارشناس سیاسی و استاد روابط بین الملل در واشنگتن، از چرایی تصمیم کشورهای اروپایی، نروژ، اسپانیا و جمهوری ایرلند برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشور گفت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 8 خرداد ماه محمد باقر قالیباف را برای یک سال به عنوان رئیس دوره 12 این نهاد انتخاب کردند. موفقیت قالیباف در حالی کسب شد که با توجه به کسب اکثر کرسی‌های نمایندگی این دوره توسط اصولگرایان تندرو، زمزمه‌هایی مبنی بر خودداری او از نامزدی برای ریاست مجلس به گوش می‌رسید. اما به نظر می‌رسد نامزدی او برای پست ریاست مجلس با نظر علی خامنه‌ای بوده. همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با وحید پوراستاد و از چند و چون این اقدام پرسیده.
مجلس 12 وقتی که میخواست شروع به کار بکنه، قبل از اون طیف آقای رسایی، امنا، شریان و گروه پایداری ها نگاهی بر این داشتن که آقای قالیباف در این مرحله از انتخابات رأی نخواهد آورد، و اونها معتقد بودند چون در تهران تعداد افرادی که از این جناح ها مثل امنا یا جبهه صبح ایران که رهبر اون به آقای رائفی پور بر عهده داشت، اونها تعداد بیشتری از نمایندگان خودشون به نسبت آقای قالیباف و طیف آقای قالیباف تونسته بودن وارد مجلس بکنن، و بر اساس همون معتقد بودن که در کل کشور هم تعداد زیادی رو تونستن وارد مجلس بکنم، و این بار در تیتر روزنامه هاشون و در وبسایت های خودشون بارها اعلام کرده بودن که دیگه این بار آقای قالیباف رأی نخواهد آورد به عنوان رئیس مجلس. هرچند طیف آقای قالیباف نگاهشون این نبود و یک مقدار تحلیلگران دورتر معتقد بودن که آقای قالیباف دوباره رئیس مجلس خواهد شد، اما با رأی شکننده تری، با رأی کمتری، که همین اتفاق هم افتاد. به نسبت دوره قبل آقای قالیباف رأی کمتری آورده، اما نشون داد که همچنان طیف آقای قالیباف که در اون طیف آقای حداد عادل و یک سری از چهره‌های پرنفوذ اصولگرایان در حاکمیت هستند، تونستن رأی بیارن. البته این رو نباید از یاد برد که آقای قالیباف کار بسیار سختی در مجلس فعلی خواهد داشت اگر بخواد در مجلس بماند و کاندیدای ریاست جمهوری نشه. البته در این رأی‌گیری که امروز صورت گرفت نشون داد که، یعنی با رأی آقای زورنوری که به طیف پایداری ها نزدیک و رأی آقای متکی که 5 رأی آورد، نشون داد که طیف تندرو به پایداری ها و آقای رسایی خیلی برخلاف آنچه که قبلا میگفتن رأی زیادی رو ندارن، در حد همین 60-65 تایی است که عنوان شده، و آنچه که امروز داره یک مقدار معادلات داخل مجلس رو تغییر میده، به نظر میرسه که طیف مستقلین و یا اعتدالیون هستند که با رأی آقای نوری به عنوان ناظر هیئت رئیسه که نزدیک به 130 تا رأی آورده که به ایشون رئیس فراکسیون اقلیت مجلس در مجلس 11 هم بود و در این دوره هم تونسته وارد بشه، نشون میده که این طیف میتونه آرای اصولگرایان رو مقداری جابجا بکنه.
در وضعیت فعلی که پیش اومده، یعنی به دست آوردن ریاست مجلس توسط قالیباف و حضور اصولگرایان تندرو، آیا باید منتظر یک مجلس پرتنش باشیم در آینده؟
قاعدتاً چهره‌های طیف پایداری و امنا مثل آقای رسایی اینها زبان تند و تیزی دارن، اما از نظر تعداد در این انتخاباتی که امروز برگزار شد برای هیئت رئیسه نشون داد برخلاف همه اون تبلیغاتی که می‌کردن وزنشون در حد همون 60-70 نفری هست که ما می‌بینیم. این رو هم در نظر داشته باشیم که یکی دو روز قبل انتخابات فراکسیون بزرگ داخل مجلس بود سمت اصولگرایان و آقای نوبیان به عنوان نفر اول تهران که به طیف پایداری نزدیکه و آقای قزنفر آبادی که به طیف آقای قالیباف نزدیک هستش برای ریاست فراکسیون داخل مجلس انتخابات برگزار شد. آقای قزنفر آبادی رأی آورد و تعداد رأی آقای نوبیان حدود 80 تا بود. بنابراین بر اساس اون 80 رأی آقای نوبیان و 60 رأی آقای نوری که امروز گرفته، وزن اونها در حد همین 60 تا 80 نفر هستند. البته که قابل توجه هستند، اما اگر آقای قالیباف یا طیف آقای قالیباف بخواد در مجلس آینده کاری رو پیش ببره، نشون داده که رأی خودشون حدود 100 120 130 نفره و به طیف مستقلین و اعتدالیون نیاز دارن.
از طرف دیگه این مسئله ریاست جمهوری هست که زمزمه‌هایی بود مبنی بر این که شاید آقای قالیباف به دلیل همین کسب اکثر کرسی‌های نمایندگی توسط اصولگرایان تندرو بره برای ریاست جمهوری کاندید بشه.
من فکر می‌کنم شاید بخشش بشه گفت که احتمالش حتی بیشتر شده که بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به دلیل اینکه اطرافیان و حامیان سمت آقای قالیباف میگفتن که منتظر هستن نتیجه اول ریاست مجلس رو بگیرن، چرا که اگر در مجلس ایشون رأی به عنوان رئیس مجلس نمی آورد اون موقع کارش برای کاندیداتوری ریاست جمهوری سخت میشد. اتفاقا الان نشون میده اگر بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه و احیانا هم برنده انتخابات بشه، یک طیفی در مجلس هست که همراه اونه و این خیلی میتونه به او کمک بکنه که بتونه برنامه‌هاشو پیش ببره. اما همه اینها اما و اگره، یعنی خیلی نمیشه مشخص کرد. من تصورم اینه که آقای قالیباف ممکنه که کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به ویژه با این رأی بالایی که به نسبت گرفت و شاید انتظار اولیه رو هم نداشتن و نگران بودن از سمت طیف پایداری. اما نگرانی هم در بخشی از حاکمیت وجود داره که اگر آقای قالیباف از مجلس بیاد بیرون و ریاست رو رها بکنه، ممکنه طیف تندرو به داخل مجلس رو رها بکنم که بتونن دست اقدامات خاص خودشون بزنن. برابر این دو نگاه الان در حاکمیت وجود داره، اینکه آقای قالیباف بتونه کاندیدا بشه و طیف دیگری در بخشی از حاکمیت هستش که میگن که آقای قالیباف بهتره که در مجلس باشه و مجلس رو بتونه نگه داره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی اعلام خبر برگزاری مراسم گرامیداشت ابراهیم رئیسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل که قرار 10 خرداد ماه برگزار بشه، تعدادی از فعالان سیاسی و حقوق‌دان‌ها و وکلا از جمله شیرین عبادی و نرگس محمدی برندگان جایزه صلح نوبل این اقدام رو تقبیح و محکوم کردند و خواستار لغو اون شدند. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
انتقادات گسترده به مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل و همزمان آغاز کارزار لغو مراسم یادبود او. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در ایران، در 7 خرداد با فرستادن یادداشتی از زندان اوین و انتشار آن در صفحه اینستاگرامش به شدت از این اقدام سازمان ملل انتقاد کرده و نوشته روز یادبود رئیسی در سازمان ملل به واقع روز گرامیداشت چوب‌ها دار، اعدام و کشتارهای جمعی علیه مردم ایران است. خانم محمدی در ادامه نوشته وقتی دولت‌های جهان ناقض فاحش حقوق بشر و جلاد تاریخ سرزمین ایران را در جایگاهی قرار می‌دهند که گویی انسانی صلح طلب و دموکرات را از دست دادند، دیگر نباید انتظار داشت که دیکتاتورها، سرکوبگران، ناقضان حقوق بشر، شکنجه‌گران و جلادان مرگ‌آفرین دیگری در جاهای دیگر دیگر جهان سر بر نیاورند. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح نیز در روز جمعه 4 خرداد در صفحه اینستاگرام خود پرونده جمهوری اسلامی را بسیار سیاه‌تر و ننگین‌تر از آن دانست که بتوان از آن در جایی که ردی از عدل و انصاف و وجدان وجود داشته باشد برای مسئولانش یاد بود و بزرگ داشت برپا کرد. خانم عبادی در گفتگو با رادیو فردا:
اجرای مراسم یادبود به مناسبت درگذشت رئیسی در حد این است که ما برای افرادی مانند قذافی و صدام حسین بخوایم یادبود بگیریم.
مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی، نیز ادای احترام به ابراهیم رئیسی را نقض شدید حقوق بشر دانسته و از دبیر کل سازمان ملل خواسته به جای احترام به یکی از ضد زن‌ترین رهبران رژیم اسلامی به زنان ایرانی بپیوندد و سخنان آنان را بشنود و آپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جرم جنایی در تمام قوانین بین المللی مدون کند. کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران نیز با انتشار یک بیانیه خواستار لغو این مراسم شده و تاکید کرده که چگونه می شود برای کسی که کارنامش مملو از جنایت و آدم کشی است مراسم بزرگ داشت گرفت. شیوا محبوبی، سخنگوی آزادی زندانیان سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا:
سازمان ملل داره یادبود کسی رو برگزار میکنه که با خون و قتل و جنایت و اعدام تداعی میشه و این چیزی نیست به جز چشم پوشیدن از جنایات رژیم و چیزی نیست جز رسمیت دادن به جنایات رژیم و کسی مثل رئیسی.
همزمان با اعلام مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل، کارزار لغو مراسم یادبود او در شبکه‌های اجتماعی نیز به راه افتاده است. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر در تورنتو:
ما به محض اینکه از محتوای نامه آقای دنیس فرانسیس، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، متوجه تدارک برنامه‌ای برای یادبود آقای رئیسی شدیم، در کنار کنشگران ایرانی در آلمان، امریکا و کانادا این کارزار رو به راه انداختیم برای اینکه باید چنین مراسمی متوقف بشه و برگزار نشه تا بیش از این نمک به زخم دادخواهان و معترضان ایرانی پاشیده نشه و از طرفی جایگاه سازمان ملل مخدوش نشه، کما اینکه استناد به پروتکل ها در شرایطی که در تاریخ سازمان ملل برای دیکتاتورها و جانیانی مثل هیتلر، صدام و قذافی هم چنین مراسمی برگزار نشده و این میتونه همه جوره آسیب بزنه به بزرگترین نهاد بین‌المللی در دنیا، یعنی سازمان ملل.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، نیز به رادیو فردا گفت روز پنجشنبه 10 خرداد ما فعالان حقوق بشر در مقابل درب ورودی سازمان ملل بزرگداشت قربانیان رئیسی را برگزار می کنند.
امروز در 611 روز تحصنمون در مقابل مقر سازمان ملل متحد یک شعار جدیدی رو اضافه کردیم که از رئیسی بزرگداشت نداشته باشید و بزرگداشت قربانیان رئیسی در سالهای مسئولیت او لازم هست و به خاطر همین هستش که ما در روز پنجشنبه همزمان با اجلاس بزرگداشتی که در نیویورک برگزار میشه، یعنی از ساعت 10 تا ساعت 13 به وقت نیویورک، اینجا در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین مراسم بزرگداشتی رو خواهیم داشت برای قربانیان رئیسی در سالهای مسئولیت او.
سازمان عفو بین الملل پس از درگذشت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که مرگ او نباید مطالبه پاسخگویی را از قربانیان میراث شوم حقوق بشری او سلب کند. منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سالها به دلیل مشارکت ابراهیم رئیسی در اعدام‌های تابستان 67 و مسئولیت او در سرکوب خشن اعتراضات اخیر از او به عنوان آیت الله اعدام، آیت الله قتل عام یا قصاب تهران نام می‌برند.
کیانوش فرید از مخالفت‌ها گفت، مخالفت‌هایی که برای مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی قرار روز 10 خرداد ماه در سازمان ملل برگزار بشه. اما شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده صدا، نظرات و پیشنهادات شما، چند نظر از شما رو بشنویم.
سلام به شنوندگان رادیو فردا، خدمت شما هستم. درباره این نظرسنجی که گذاشتن میگه 94% مردم سوگوار جلاد تهران ابراهیم رئیسی بودن، این 94% منظورشون 10 میلیون طرفدارای خودشون هستن که 5 میلیونشون جیره خور اینا هستن که با اولین پخ کردن 5 میلیون ریزش میکنه، میمونه 5 میلیون. از اون 5 میلیون نفر 94% سوگوار بودن و 6% نبودن. میخوام بگم که فقط همون تعدادی که طرفدار خودشون هستن و نظر سنجی کردن، وگرنه 90% مردم ایران از مرگ جلاد تهران رئیسی خوشحالن و شاد. پاینده ایران.
این آقای رئیسی نتونست زنده بمونه که جواب این جنایت هایی که کرده بود در دادگاه های که بر اساس عدالت و حقوق انسانی در آینده برگزار خواهد شد نتیجه اعمالش رو ببینه و عدالت در موردش اجرا بشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به غیر از این شماره پیامگیر، شما میتونید در پیامرسان تلگرام یا پیامرسان واتساپ هم با رادیو فردا در ارتباط باشید، همینطور میتونید در دیگر شبکه‌های اجتماعی هم ما رو بیابید و با ما در ارتباط باشید. اما باستانشناسان کولومبیایی اکتشاف زیردریایی خود برای استخراج گنج‌های یک کشتی غرق شده در دریای کارائیب را آغاز کردند. همزمان یک شرکت آمریکایی مدعی مالکیت بر بخشی از این گنج‌ها شده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کولومبیا عملیات خود برای بررسی کشتی جنگی اسپانیایی که بیش از 300 سال پیش در دریای کارائیب غرق شده بود را آغاز کرده است. بنابر نظر کارشناسان، این کشتی احتمالاً حاوی میلیاردها دلار آثار باستانی است و سالهاست که منازعه شدیدی بر سر مالکیت این آثار جریان دارد. این کشتی که سنخوزه نام دارد در سال 2015 توسط دولت کولومبیا و در آبهای نزدیک به شهر بندری کارتاخنا کشف شد. احتمال می رود این کشتی 62 توپی با 3 دکل که پرچمدار بزرگترین ناوگان کشتی های بادبانی اسپانیا بوده، شامل طلا، نقره، زمرد و سایر کالاهای گرانبهایی باشد که از معدنهای پوتوسی در پرو حمل می شد. گفته می شود که این کشتی هنگام غرق شدن از پاناما به کولومبیا در حال حرکت بود و در تاریخ 8 ژوئن سال 1708 میلادی در جریان یک نبرد با کشتی‌های بریتانیایی در جریان جنگ‌های موسوم به جانشینی اسپانیا غرق شد. حالا کولومبیا قرار است در نخستین مرحله اکتشاف خود با سنسورهای از راه دور و غیر مداخله‌ای از این کشتی عکس برداری کند. مؤسسه انسانشناسی و تاریخ کولومبیا که این عملیات را رهبری می‌کند، اعلام کرده نتایج این اکتشاف اولیه می‌تواند راه را برای اکتشافات بعدی و بازیابی آثار باستانی باز کند. باستانشناسان امیدوارند در صورت استخراج گنجینه‌های این کشتی به سرنخ‌هایی درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اروپا در اوایل قرن 18 دست پیدا کنند. آنان حدس می‌زنند که غرق شدن سنخوزه منجر به خسارتی عظیم و مشکلات مالی متعددی برای بازرگانان اروپای قرن 18 شد و اقتصاد وقت را تحت تأثیر قرار داد. اما کشف و مالکیت بر گنجینه احتمالی در این کشتی منازعه حقوقی را نیز برانگیخته است. کشور کولومبیا مدعی است که این کشتی را در سال 2015 با کمک دانشمندان بین‌المللی کشف کرده است. اما یک شرکت نجات دریایی مستقر در ایالات متحده به نام سی سرچ آرمادا مدعی است که آنها در اوایل دهه 1980 میلادی این کشتی را کشف کرده بودند. سی سرچ آرمادا به دیوان دائمی داوری در لاهه هلند شکایت برده و مدعی است که تقریباً 10 میلیارد دلار معادل نیمی از ارزش تخمینی گنجینه کشتی غرق شده حق آنان است. دولت کولومبیا این ادعا را رد کرده.
با این گزارش هیجان انگیز از کشف یک کشتی پر از طلا، نقره و زمرد به پایان این مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده همراه همیشگی ما هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.